در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد 10 دی ماه، آدینه 10 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 30 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه و همچنین شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم و وحید پوراستاد نیز اینجاست با تازه ترین خبرها. با او آغاز میکنیم.
متشکرم الهه. سلام شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا 35 دیپلمات روسیه را از خاک این کشور اخراج کرد و 2 ساختمان متعلق به دولت روسیه را نیز در نیویورک و مریلند بست. مقام‌های آمریکایی از ظهر جمعه به وقت محلی اجازه ورود دیپلمات‌های روسیه به این 2 ساختمان را نمی‌دهند. در همین بخش خبری درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موسر از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را از شرق این شهر آغاز کرده. پیشروی ارتش عراق در مناطق شرقی موسر بیشتر از 1 ماه است که با مشکل مواجه شده است. شبه نظامیان داعش حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موسل حکمرانی خود بر بخشی از عراق را آغاز کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید به تازگی با حسن روحانی صحبت کرده و او مصمم است بار دیگر در انتخابات سال 96 نامزد شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در مصاحبه با شماره روز پنجشنبه روزنامه شرق پیشبینی کرد که حسن روحانی کاملا شانس پیروزی دارد و به گفته او احتمال رد صلاحیت آقای روحانی هم بعید است. هاشمی رفسنجانی همچنین گفت در بین اصولگراها و تندروها کسی نمیتواند در مقابل حسن روحانی پیروز شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید دستیابی به پیشران هسته‌ای نیاز به مطالعه دارد و چیزی نیست که ایران یک شبه بخواهد با آنها برسد. چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه ایران دستور مطالعه جهت تولید سوخت پیشران هسته‌ای برای حمل و نقل دریایی را صادر کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره فروش آب سنگین نیز گفته تاکنون 32 تن آب سنگین به آمریکا و 38 تن به روسیه فروخته است. وزیر کشور ایران شهرداری‌ها و وزارت رفاه را مسئول گورخواب‌ها دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در نشست اعضای شورای اجتماعی گفت سال گذشته برشنامه کردیم که متولی جمع‌آوری متکدیان و این نوع افراد شهرداری‌ها و وزارت رفاه یعنی بهزیستی هستند. روز سه‌شنبه روزنامه شهروند چاپ تهران گزارش از زندگی حدود 50 زن و مرد و کودک منتشر کرد که شبها در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار می‌خوابند. این گزارش با واکنش گسترده‌ای در ایران روبرو شد و حسن روحانی رئیس جمهوری نیز این واقعه را دردناک توصیف کرد. رئیس تیم جراحان دانش آموزان دختر حادثه دیده شین‌آبادی می‌گوید بودجه لازم برای جراحی آنها اختصاص داده نشده است. محمد جواد فاطمی درباره وضعیت این دانش آموزان به خبرگزاری ایلنا گفت طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت قرار بود تجهیزاتی برای جراحی دانش آموزان شین‌آبادی فراهم شود تا آنها در بیمارستان حضرت فاطمه جراحی شوند، ولی متاسفانه بودجه لازم برای جراحی آنها پرداخت نشده. 15 آذر ماه سال 91 بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه در روستای شین‌آباد پیرانشهر 37 کودک مصدوم شدند و 2 نفر از آنها به علت سوختگی شدید فوت کردند. و خبر دیگر این که وزیر نفت ایران میگوید در ایران بنزین آلوده نیست، اما هنوز نمیتوان به جز کلان شهرها در همه شهرهای کشور بنزین یورو 4 توزیع کرد. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. و آمریکا 35 دیپلمات روس را از خاک خود اخراج کرد. از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن خواهیم شنید. در همین رابطه با یک تحلیلگر سیاسی نیز گفتگو خواهیم کرد. و از آتش بس میان ارتش و اپوزیسیون سوریه نیز در گفتگوی با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهیم شنید. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز پنجشنبه دولت آمریکا در یک اقدام تلافی جویانه علیه دخالت‌های سایبری دولت ولادیمیر پوتین در جریان انتخابات آمان ماه گذشته در آمریکا 35 دیپلمات روسیه را از آمریکا اخراج کرد و تحریم‌های تازه‌ای را علیه مقامات روس اعلام کرد. در کنگره آمریکا نیز چندین سناتور با نفوذ به لزوم تصویب تحریم‌های تازه علیه روسیه تأکید کردند. به سراغ نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن میریم تا خبرهای بیشتری رو در این زمینه از او بگیریم. آقای صدیقی، به شما سلام میکنیم و مهمترین موارد اقدامات آمریکا علیه روسیه چه مواردی رو شامل میشه؟
با سلام متقابل خانم روانشاد، همونطور که شما اشاره کردین و در آقای پروساد هم در خلاصه خبرها گفتن، اخراج 35 تن از دیپلمات‌های روسی که در واشنگتن و سان فرانسیسکو مستقر بودند و اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های تازه علیه مقام‌ها و سازمان‌های دولتی روسیه و محدودیت‌هایی که برای مقام‌های روسی در آمریکا به وجود میاد، چکیده‌ای از اقدام‌های تلافی جویانه دولت آمریکا علیه ولادیمیر پوتین به خاطر دخالت‌هاش در انتخابات آبان ماه گذشته است که به دستور مستقیم آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا اتخاذ و اعمال میشه. اخراج 35 دیپلمات به دو دلیل توجیه شده. یکی موضوع دخالت سایبری در نهادهای سیاسی و ایمیل‌های شخصیت‌های آمریکایی و اعمال خلاف عرف دیپلماتیک اونها در آمریکا، و دیگری تعرض به دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه و آزار اونها توسط ماموران روس. دو ساختمان مورد استفاده دیپلمات‌های روسیه در ایالت مریلند و نیویورک هم به دستور دولت آمریکا پلم شده و از نیمروز آدینه فردا ماموران روسی اجازه ورود به این محوطه‌ها را نخواهند داشت. دولت آمریکا میگه که روس‌ها از این دو محوطه، از این دو ساختمان برای عملیات جاسوسی استفاده می‌کردند. تحریم‌های اعمال شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا هم طبق بیانیه این وزارتخانه علیه مقام‌های روسی به اتهام دخالت در روند انتخابات و نهادهای دموکراتیک آمریکا اعمال میشه. خانم روانشاد،
و رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما هم مطالبی رو در این باره اعلام کرده، در این باره بشنویم.
بله، آقای اوباما بعد از ظهر روز پنجشنبه طی سخنانی تأکید کرد که تصمیم‌های اتخاذ شده و اجرای این تصمیم‌ها علیه روسیه لازم بود و در پاسخ به تلاش‌های آن دولت در آسیب زدن به منافع آمریکا و نقض تمام معیارهای پذیرفته شده و هنجارهای بین المللی انجام میشه. آقای اوباما گفت که تمام آمریکاییان، همه آمریکاییان نسبت به اعمال و رفتار روسیه باید نگران باشند. رئیس جمهوری آمریکا همینطور روسیه را به دزدی اطلاعات سایبری و اعمالی متهم کرد که از بالاترین رده رهبری دولت اون کشور هدایت شده. ایشون در مورد رفتار ناشایست ماموران اطلاعاتی و پلیس روسیه با دیپلمات‌های آمریکایی هم سخن گفت و اظهار داشت که آزار و اذیت و مزاحمت برای دیپلمات‌های آمریکا طی سالی که گذشت به میزان غیرقابل قبولی افزایش یافت و تاکید کرد که این گونه اعمال سرانجام پیامدهایی داره و از همین روز که ایالات متحده 9 شخصیت حقیقی و حقوقی روسا شامل دو سازمان اطلاعاتی روسیه موسوم به GRU که سازمان اطلاعاتی ارتش روسیه است و FSB که سازمان جاسوسی فدرال روسیه محسوب میشه و همینطور 4 مقام مسئول این سازمان ها و 3 کمپانی روسی رو تحت تحریم قرار داده. این کمپانی های تحریم شده هم خدمات و تجهیزات به 2 سازمان جاسوسی روسیه ارائه میدن. خانم روانشاد،
از واکنش روس ها خبری برای ما دارید؟
بله، در مقابل این اقدام‌های تنبیهی دولت آمریکا که به گفته آقای اوباما در آینده هم به شیوه‌های دیگری ادامه خواهد یافت ولی علنی نخواهد شد، دولت روسیه تا این ساعت واکنشی نرم نشون داده. سخنگوی آقای پوتین دقایقی پیش در مسکو نسبت به اقدامات دولت آمریکا ابراز تأسف کرد و در همون حال خبرگزاری روسیه ریا نوستی هم از قول رئیس مجلس اولیای روسیه اخراج دیپلمات‌های روس از آمریکا رو تلاطم مرگ سیاسی اجساد توصیف کرد. او توصیه کرده به کاخ کرملین که در بررسی پاسخ تلافی جویانه خودش به آمریکا باید موضوع دولت آینده آمریکا را هم در نظر داشته باشه، که اشارش به روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ. در واشنگتن گفته میشه که با روشن شدن هوا در مسکو دولت پوتین دست کم در یک اقدام شتاب‌آلود ممکنه احتمال داره که به تلافی تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی را از اون کشور اخراج بکنه، ولی در برابر اعمال تحریم‌های آمریکا کاری از دستش بر نمیاد و حلقه روحی مقام‌های روسی رو این امر تنگتر خواهد کرد. البته این اقدام‌ها خانم روانشاد ممکنه که دامنه بیشتری هم پیدا بکنه. آقای اوباما گفته که متحدان آمریکا باید به اتفاق در برابر اقدامات دولت روسیه که دموکراسی و هنجارهای جهانی رو تهدید می‌کنه بایستند.
سپاسگزارم. با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن همراه بودیم و به سراغ رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا میریم. آقای نفیسی به شما سلام میکنیم. به استودیوی رادیو فردا و مجله نیمه شب ما خوش آمدید. ساعتی پیش تحریم‌ها و محدودیت‌های را آمریکا علیه روسیه اعمال کرد. دلیل اصلی این تحریم‌ها را شما در چه میبینید؟
چندین موضوع رو میشه بهش اشاره کرد. البته همجور که جناب صدیقی اشاره کردن و مشهوره این است که خب در مقابل این دخالتی که روس‌ها در انتخابات آمریکا کردن و این مسئله بسیار اساسی است، به خاطر اینکه انتخابات ستون دموکراسی آمریکا است و اگر که با اون بازیکنی و اعتماد مردم از اون بره مشکلات بسیار اساسی ایجاد میشه. و حقیقت این که روس‌ها در کشورهای اروپایی به خصوص اروپای شرقی سال‌هاست که این فعالیت‌ها را انجام میدن و این یک برنامه جدیدی است از طرف دولت روسیه برای به هم زدن اعتماد مردم این کشورها به دولت‌هاشون، اینجور که گفته میشه. ولی در مقابل مسائل دیگه هم باید ما ببینیم که آیا عکس‌العمل‌ها مربوط بوده به اونها یا نه، که یکی از اونها مسئله این است که خب در مسئله صلح خاورمیانه که بین سوریه و معاندین اون برقرار شد، دیدیم که اصلا آمریکا رو صدا نکردن، دعوت نکردن و خب البته این لطمه بسیار بزرگی به پرستیژ دولت اوباماست در خاورمیانه و اینکه روسیه در واقع خودش الان قدرت فائقه میدونه در اونجا و خب این یک شاید اعتراضی به اون باشه. یک موضوع دیگه این است که حقیقت رو باید گفت که یک نگرانی بسیار عمده نه تنها در میان دموکرات‌ها بلکه در مورد جمهوری‌خواه‌ها هم نسبت به این نوع اعمال روسیه وجود داره و این که اگر که امکان داده بشه به روسیه شاید در مسائل دیگه ایالات متحده هم دخالت بکنه. ولی توجه داشته باشید ما اون مثلا تحریم ها و اون مثلا مجازات هایی که آمریکا در نظر گرفته برای روسیه، اینها در قسمت های ظاهری است و گفته میشه که در قسمت های سایبر، در قسمت های مخفی، در قسمت های اطلاعاتی هم آمریکا اطلاعات وسیع، فعالیت های وسیع انجام خواهد داد. باید توجه کرد که این عکس العمل آمریکا با وجود این که خب به نظر بسیار سنگین میاد، ولی اونقدر هم اگر واقعا ما به عظمت کاری که روسیه کرده در آمریکا فکر بکنیم شاید چندان مهم نباشه. توجه بفرمایید که البته مخالفین این که آیا واقعا روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده یا نه شک میکنن و میگن که به هر صورت میخوان آقای رئیس جمهور آینده رو از اعتبار بیاندازن. اسناد کو، شواهد کو، که البته دولت اوباما هم میگه که خب اسناد و شواهد فوق مخفی رو که نمیشه به همه نشون داد ولی حاضرین به بعضی ها نشون بدیم. به هر صورت منظور از من این است که این عکس‌العملی که صورت گرفته از این نظر من جالبه که این عکس العمل در مقابل مثلا کار بسیار سنگینی که چین انجام داد، که اون دزدیدن 23 میلیون پرونده افراد بسیار بالای آمریکا بود که با تمام مشخصات، حتی اثر انگشت، همه چیز، اینها دزدیده شد از OPM و اینها در واقع اینقدر جرم سنگینی بود که خب عکس العمل مثل همین عکس العمل حداقل میطلبید، ولی دیدیم که همچنین عکس العملی انجام نگرفت، نه تنها به یک مذاکره‌ای با ریاست جمهور چین و بعضی قول قرارها پایان گرفت. بنابراین اگر این عکس العمل جدید آمریکا رو با اون عکس العمل مقایسه کنیم، شاید به این نتیجه برسیم که مقداری هم مسئله دموکرات در مقابل جمهوری خواه مطرحه، بدین معنا که با این عملی که دولت اوباما کرد باعث میشه که ریاست جمهوری بعدی مشکل داشته باشه.
آقای نفیسی با پوزش از شما، اما سوالات زیاده و فرصت بسیار بسیار اندک. ایالات متحده آمریکا 35 دیپلمات روسیه را از خاک این کشور اخراج کرده و به گزارش رویترز دیپلمات‌های روسیه 72 ساعت فرصت دارند تا خاک ایالات متحده را ترک کنند. با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه هستیم. آقای نفیسی، دومین سوال ما این هست که مقامات آمریکایی میگن که بر این تحریم‌ها و محدودیت‌ها اضافه خواهد شد و تحریم‌های بیشتری اعمال خواهد شد. حالا با توجه به اینکه 3 هفته دیگه دونالد ترامپ بر مسند قدرت قرار خواهد گرفت، از دیدگاه شما این روند ادامه خواهد یافت یا اینکه متوقف خواهد شد؟
بعضی از تحریم‌های اینها، البته تحریم‌های دیگه نیست که ما بدونیم، و بعضی حرکاتیه که در خفا انجام میگیره، فکر میکنم اینها انجام خواهد شد قطعا و به خصوص در قسمت اطلاعاتی و امنیتی. ولی اون چیزی که مهمه این است، آیا ریاست جمهوری بعدی اینها رو همه رو لغو خواهد کرد یا نه؟ اگر که ریاست جمهوری بعدی آقای دونالد ترامپ این تحریم ها رو بخواد لغو کنه، خب یک مشکل اساسی برای خودش ایجاد میشه به لحاظ اینکه نزدیک بودن ایشون با پوتین و همینجور دخالت که ادعا شده که در انتخابات داشته پوتین و انتخاب ریاست جمهوری جدید آمریکا، در واقع این یک جور تأییدی میشه بر اون مسئله و ریاست جمهوری جدید رو از اول دوچار مشکل اساسی لحاظ مشروعیت میکنه. اگر که در واقع اجازه بده که این روند ادامه پیدا بکنه و این تحریم ها و این مسائل، بنابراین اون امیدی که برای بازسازی رابطه با روسیه داشته از بین میره. و همچنین توجه داشته باشید که ایشون وزیر خارجش هم بسیار به اصطلاح طرفدار روسه و اینها علاقه دارن که رابطه رو ترمیم کنن. این است که من فکر میکنم این عملی که از طرف دولت اوباما شد یک فعالیتی بود که در واقع دست ریاست جمهوری آینده رو تا حد زیادی در ایجاد روابط نزدیک با دولت روسیه میبنده.
سپاسگزارم. با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که حکومت بشار اسد و گروه های اصلی مارس توافق آتش‌بس فراگیری را امضا کردند و گفتند که آماده آغاز مذاکرات صلح هستند. اجازه بدید که با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بشیم. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و در این باره بشنویم.
ایلیا، سلام به شما، همه شنوندگان رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید، این توافق آتش‌بس سراسری در سوریه اعلام شده. از طرف گروه‌های اپوزیسیون 13 گروه مسلح مخالف حکومت سوریه این توافق رو امضا کردن و متعهد به پایبندی اون شدن. دولت روسیه اعلام کرد که دولت سوریه هم اعلام کرده پایبند خواهد بود به این توافق. این توافق دو ضامن داره: روسیه به عنوان متحد نظام بشار اسد و ترکیه به عنوان پشتیبان نیروهای مخالف حکومت سوریه. این توافق قرار هست اجرا شدنش آغاز بشه از حدود 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه، یا بیشتر، کمی بیشتر، نیمه شب به وقت محلی سوریه. بعد از اگر این توافق به مدت 1 ماه پا بر جا بود، اینطور که در متنش اومده مذاکرات سیاسی در قزاقستان آغاز خواهد شد. قبل از اون مذاکراتی مقدماتی هم شروع میشه.
ایلیا، مهمترین چالش بر سر توافق آتش بس مسئله گروه هایی بود که شامل این توافق می شدن. در این باره به کار به کجا رسید؟
هنوز در اعلام هایی که صورت گرفته اختلاف نظر وجود داره. به صورت کلی اونطور که ترکیه اعلام کرده، گروه هایی که سازمان ملل متحد اونها رو به عنوان گروه های تروریستی شناخته مشمول توافق نمی شن. خب در سوریه گروه حکومت اسلامی همون داعش یا گروه النصره سابق که الان اسمش جبهه فتح الشام هست به عنوان گروه های تروریستی شناخته شدن. دولت سوریه، ارتش سوریه در بیانیه‌ای که اعلام کرده گفته که توافق شامل این دو گروه نمیشن، یعنی گروه داعش و جبهه فتح الشام. اما ارتش آزاد سوریه که یکی از طرفهای مذاکره بود تاکید کرده که توافقاتش بس شامل گروه جبهه فتح الشام النصره سابق میشه و این درخواست رو گروه های مخالف مسلح ارائه دادن. دو دلیل برای این درخواستشون داشتن. یکی این که بمباران های حلب بود به بهانه وجود گفته اونها 200 تن از گروه جبهه فتح الشام، و دوم این که شبه نظامیان مسلح هوادار دولت سوریه بنا به تعبیرشون تفاوتی با گروه های تروریستی ندارن ولی همچنان از سوریه خارج نشدن.
ایلیا، در نهایت این که کردهای سوریه هم میگن در پی برپایی نظامی فدرال در شمال این کشور هستن، در این باره چه خبرهایی برامون داری؟
گروه های کرد سوریه که مناطقی در شمال و شمال شرق این کشور رو در تصرف خودشون دارن گفتن که قصد دارن دولت خودگردانی برپا کنن، برپا یک نظام فدرال، و به یک توافقی رسیدن. این رو منصور سویلوم اگر درست بگم اعلام کرده، یکی از رهبران کردهای سوریه، گفته توافقی که صورت گرفته شبیه قانون اساسی هست که بر پایه اون انتخاباتی در این مناطق برگزار خواهد شد. البته تا اینجای کار بر پایه توافقات و مواضع قبلی هم دولت سوریه با این اقدام‌های کردها مخالفت کردن هم اپوزیسیون.
ممنونم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم. شما شنوندگان گرامی ما اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید 00420202112212 شب و روز در اختیار شماست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تو قبرستون بودیم و قبرستون بیرونمون کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبر رو برشن بردن، مثل اتاق که نبود ولی خب میشد گرمش کرد.
به دستور فرماندار اومدن همه رو زدن و جمع کردن.
شنیده بودیم بعضیا از فقر، بیچارگی، اعتیاد کارتون خوابن، زیر پلها میخوابن.
تأکید میکنم این موارد کسانی هستن که خودشون آمادگی ندارن و فرار میکنن و به دلیل اینکه معتاد هستن و میترسن.
شما فکر میکنید برای ساماندهی گورخوابها چه باید کرد و چه کسی مقصر است؟ من فرین آسمی جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم یک ساعت مستقیم و زنده با شما خواهم بود. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان میگوید در 8 ماهی نخست امسال 533 دختر زیر 14 سال در استان اصفهان سر سفره عقد نشستند که 5 نفر آنها کمتر از 10 سال داشتند. بنا به آمار تورج حاج رحیمیان، از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 499 پسر و 6540 دختر 15 تا 19 ساله نیز در اصفهان ازدواج کردند. بشنویم از همکارم رویا ملکی.
8 ماه اول امسال 533 دختر زیر 14 سال در استان اصفهان سر سفره عقد نشستند. این آمار را تورج حاج رحیمیان، مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان اعلام کرده است. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، تمامی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند. قوانین بین المللی ازدواج کودکان را یکی از اشکال ازدواج اجباری و نمونه ای از خشونت جنسی می داند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، می گوید قانون و شرع در ایران مجوز ازدواج کودکان را می دهد.
ماده 1041 قانون مدنی ازدواج در کودکی حتی ازدواج زیر سن 13 سال را با رعایت مصلحت کودک و اجازه پدر مجاز شمرده. شوربختانه تر در قانون جدید حمایت خانواده نیز با وجود اینکه برای ازدواج در کودکی که موجب آسیبی مثلا پارگی واژن و آسیبای دیگه دختر بشه مجازات مقرر کرده، اما در صورتی که این ازدواج بدون رضایت پدر باشه و در صورتی که زیر سن 13 سالگی اتفاق بیفته.
بنا به گفته مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان، در 8 ماه اول امسال بیش از 6500 دختر 15 تا 19 ساله نیز در این استان ازدواج کردند. در بین آنها 5 عروس کمتر از 10 سال داشتند. حسین رئیسی، حقوقدان، به نقص قوانین در حمایت از این کودکان میپردازد.
ماده 50 قانون حمایت خانواده میگه اگر ازدواجی برخلاف ماده 1041 قانون مدنی صورت بگیره، یعنی ازدواج زیر 13 سال و بدون رضایت پدر صورت بگیره، اون ازدواج منجر به آسیب جسمی شدید یا حتی موجب مرگ کودک دختر بشه، اون شخص قاتل هم شناخته نمیشه، صرفا باید دیه بپردازه، اونم به کی؟ به پدری که همچون اجازه ای رو داده باید دیه بپردازه و به مجازات زندان تا 5 سال محکوم میشه، در حالی که این مجازات اساسا بازدارنده نیست و اساسا این تأسیسی که قانون جدید حمایت خانواده آورده اجازه میده که ازدواج اولا از 13 سالگی تا 18 سالگی مجاز شمرده شده و هیچ پیامدی نداره، حتی اگر دختر آسیب ببینه. زیر 13 سالگی رو مطلقاً باز ممنوع نکرده و منوط کرده با به تحقق شرایطی.
اما حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، ازدواج کودکان را اینگونه واکاوی می‌کند.
به طور سنتی و از لحاظ مذهبی و حتی قانونی پدر و ولی قهری که معمولاً مرد هست مالک دختر هست، بنابراین حقوق مالکیت دختر هم در اختیار اوست من جمله ازدواج دادنش به شخص دیگری. دلیل اجتماعی هم برای این موضوع وجود داره، گرچه ما وقتی این رو با کشورهای دیگه مقایسه میکنیم میبینیم که میزان ازدواج کودکان نسبت به خیلی از کشورهای دیگه پایین تره. مثلا ما در ایران زیر 18 سال 17% ازدواج میکنن، در حالی خب کشورهای دیگری هستن که بالای 70% هست. ولی همه این کشورها یک الگوی واحد دارن، فقیرن و زندگی سنتی دارن. در این سالها با وجود اینکه میزان ازدواج رو به کاهش بوده، اما میزان ازدواج کودکان رو به افزایش بوده و این خیلی همراه است با بدتر شدن اوضاع اقتصادی. برخی از خانواده‌ها برای کم کردن نانخور اضافه کودک رو به ازدواج میبرن، گاهی اوقات حتی بچه فروخته میشه، یعنی نقل و انتقال مالی و پولی مشخصی صورت میگیره. خصوصاً کسانی که درگیر اعتیاد هستن بیشتر این در موردشون اتفاق میفته.
بر اساس قوانین ایران، در صورتی که ولی دختر مصلحت بداند، او پیش از 13 سالگی نیز میتواند ازدواج کند. بنابراین هیچ محدودیت سنی برای ازدواج دختران در ایران وجود ندارد. حسین رئیسی، حقوقدان، اما مشکل اصلی را نه در قوانین بلکه در شرع برآمده از فقه میداند.
یکی از معضلات مهم حوزه ازدواج کودکی این هست که نظر فقهای شیعه این هست که دختر 9 ساله و پسر 15 ساله امکان ازدواج را دارند و بعضی از فقها نظر دختر 13 ساله و پسر 15 ساله دادن و قانون مدنی ایران هم ابتدا همون 9 سال و 15 سال را پذیرفته بود و در سالهای بعد اصلاح شد به 13 و 15 سال و این دقیقاً مطابق هست با نظر فقهای شیعه و اینجا هست که ما متوجه میشیم که نظرات فقهی هیچ کاربردی در جامعه نداره و بلکه آسیب میزنه به جامعه و فقه و علمای شیعه، علمای دین یا بایستی نظراتشون رو مطابق با روز کنن و جلوگیری کنن از چنین آسیب‌هایی مثل ازدواج کودکی، یا باید از مناسبات زندگی مردم پاشون رو بیرون بکشن.
چندی پیش حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران، اعلام کرد در 9 ماهه اول سال 94 12% زنانی که طلاق گرفتند زیر 20 سال سن داشتند.
گزارش رویا ملکی از رادیو فردا رو میشنیدید. شما شنونده خوب ما یک سری بزنید به radiofarda.com، وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. در اونجا اگر همین الان بهش مراجعه کنید میبینید که اولین خبر، آمریکا 35 دیپلمات روس را اخراج کرد و همچنین استقبال جهانی از توافق آتش‌بس در سوریه، مرحله دوم عملیات بازپسگیری موصل، کلید خورده و بانک مرکزی میگه که داد و ستدهای بخش مسکن در آذر ماه کاهش یافته. و میتونید همچنین از بیژن زنگنه وزیر نفت بشنوید که میگه که در ایران بنزین آلوده نیست. عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، اونها را از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده بشنویم.
فدراسیون فوتبال عراق بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران را که قرار بود در پایان اسفند ماه در تهران برگزار شود لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران به نقل از روزنامه اماراتی آرم نیوز، فدراسیون فوتبال عراق برای برگزاری بازی های تدارکاتی تیم ملی و اردوهای آماده سازی این تیم از پیش برنامه ریزی کرده و همین وضعیت را ایران دارد و در نتیجه برگزاری دیدار تیم های ملی دو کشور در تاریخ 28 اسفند ماه امکان پذیر نیست. از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش داد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای جلوگیری از لغو بازی تدارکاتی ایران و مراکش به دبی سفر کرده است. این بازی قرار است هفته آینده برگزار شود ولی گزارش شده مراکش قصد دارد با سوئد بازی کند. جام آسیا فوتبال باشگاه های ایران ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز یکی از دو فینالیست خود را خواهد شناخت. در اصفهان تیم سپاهان میزبان نفت تهران است در نیمه نهایی. نفت تهران پس از پیروزی بر مهرگان در شهر، نساجی مازندران، شهرداری فومن و استقلال تهران به این مرحله رسیده. سپاهان تیم‌های قضای سبز مشهد، پارس جنوبی جم، آلومینیوم عراق و سایپا را حذف کرده و فینالیست شده. بازی دیگر نیمه نهایی جام حذفی را روز شنبه زوباهن و تراکتورسازی باز هم در اصفهان برگزار خواهند کرد. در پی برگزاری مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال جهان، از جمله بهترین داور جهان که سه‌شنبه گذشته در دبی از سوی سازمان گلوب ساکر برگزار شد و داور انگلیسی کلاتنبرگ بهترین داور جهان شناخته شد، علیرضا فغانی داور ایرانی اعتبار این انتخاب را زیر سوال برد. علیرضا فغانی که جزو 5 داور کاندیدای کسب عنوان بهترین داور جهان بود و انتخاب نشد، پنجشنبه شب در شبکه 3 اظهار داشت:
باید عرض کنم که چیزی معتبری نیست. این یه برنامه‌ای که در امارات داره برگزار میشه و یه اسپانسری هست و این برنامه رو هر ساله برگزار میکنه. ولی خب تو کدوم برنامه‌ای بحث مافیا و پارتی بازی و این مسائل نیست. اینه که دوست ندارم به این موضوع ورود کنم. توکلمون تو همه کارا به خدا بوده و سعی کنیم روی پای خودمون وایسیم و تا الان هم نتیجه خوبی ازش.
علیرضا فغانی تنها داور ایرانی است که در فینال فوتبال بازی‌های المپیک قضاوت کرده است. در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، دو تیم صدر جدولی پتروشیمی و شهرداری عراق به مسافه یکدیگر رفتند که در نهایت پتروشیمی با نتیجه 74-66 بر میهمان خود پیروز شد و صدر جدول را حفظ کرد. در حال حاضر پتروشیمی با 19 امتیاز، شهرداری عراق و پالایش نفت آبادان هر دو با 17 امتیاز دوم و سومند. و فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی باشگاه‌های ایران هفته 15 خود را برگزار کرد و در پایان تیم گیتی پسند اصفهان در پی پیروزی 8-2 در زمین شهروند ساری با 38 امتیاز پرچمدار لیگ باقی ماند. مثل سنگون با 33 و دبیری مشهد با 31 امتیاز دوم و سوم.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می‌شنیدیم و برنامه تابو با که کاریست از فهیمه خضر حیدری در صفحه پخشه و به زودی نوبت پخش اون میرسه. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که کانال تلگرام رادیو فردا، اینستاگرام، فیسبوک، پیامگیرها و پیامکگیرهای رادیو فردا در تمامی مدت در اختیار شماست. به هر کدام از اینها میتونید سر بزنید، اما به ویژه به وبسایت رادیو فردا. اگر آدرس هر کدوم از اینها رو میخواید سری به وبسایت ما بزنید و اونها رو اونجا پیدا کنید. شماره پیامگیر از این جهت اهمیت داره که میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که خودتون میل دارید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 00420221122112. روز شب خوب و دلپذیری براتون آرزو میکنم و در پی اون روز آدینه بهتری. خدا نگهدار تک تک شما. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. فهیمه خضری‌دری و تابو. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
غیر از لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا میان مسلمانان ستیزه‌ای با یهودیان وجود دارد؟ یهودی ستیزی که گروه های میگویند در ایران هم تاریخ طولانی دارد، تا چه حد در ستیزه مذهبی میان اسلام و یهودیت ریشه دارد و از کجا و چگونه وارد ایران شده؟ آیا اسلامی بودن حکومت در ایران بر چنین ستیزه دامن زده؟ هومن سرشار نویسنده کتاب جوامع یهودی ایران و مجید تفرشی سندپژوه و تاریخ نگار مهمان های این هفته تابو هستند، با هم بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضری هستم. سلام، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. برای شروع بحث شاید بد نباشه که ببینیم این ستیزه با یهودیان در ایران به نظر شما به چه اشکالی وجود داره. آقای فرشار، اگر اجازه بدیم بحث رو با شما آغاز بکنیم.
از دوران ساسانیان مواردی بوده در تاریخ که به وجود یهودی ستیزی در ایران اشاره میکنه و ثابت میکنه اینو. در دوران صفویه شاید این یهودی ستیزی بیشتر شد در ایران و همینطور به تدریج که به رو به دوران قاجار و اینا که میایم جزوی از روابط در واقع جامعه‌ای شده بود. تا حدی مقدار زیادی از قوانین ایران حتی این رو تایید میکرد. همونطور که میدونیم تا قبل از انقلاب مشروطه که ماده شماره 8 انقلاب مشروطه، برای اولین بار غیر مسلمانان صاحب کتاب رو از این عنوان عهد ذمه خارج میکنه و دیگه لازم نبود که جزیه بپردازن، به طور مختلف یهودی ستیزی در فرهنگ و تاریخ ایران جا داشته. در دوران محمد رضا شاه پهلوی یه مقداری از نظر قانونی اقلا کمتر میشه و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این دو مرتبه رونق پیدا کرده در جامعه. البته در تمام قشرهای جامعه وجود نداشته ده، ولی به طور کلی در جامعه سابقه غنی داره در تاریخ.
بسیار خوب. آقای تفرشی، شما نگارتون درباره این که به چه اشکالی و به چه نحوی اساسا یهودی ستیزی در ایران وجود داشته یا داره چیست؟
ببینید، طبیعتا در طول تاریخ ایران وجود داشته و شواهد و مدارک تاریخی هم در برش فراوان وجود داره. مسئله عمده‌ای که وجود داره اینه که آیا این یهودی ستیزی مانند بعضی دیگه از کشورهای جهان اسلام نهادینه و سیستماتیک بوده یا موردی بوده و به اصطلاح جنبه قانونمند داشته یا نداشته. این مهمه، وگرنه در اینکه اقلیت‌های قومی، دینی و نژادی در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای غربی دچار مشکلات روزمره بوده و هستند چیز عجیبی نیست.
اتفاقا اشاره‌ای که کردید که در حتی کشورهای غربی هم این مسئله وجود داره، من رو می‌بره به این پرسش که خب ببینیم اساسا چطور وارد ایران میشه این قضیه. البته آقای سرشار به عهد ساسانیان برگشتن، ولی عده میگن که این ستیزه اسلام و یهودیت هست که وارد ایران شده، چرا که اسلام با یهودیت بر سر ستیز بوده به دلایل مختلف. ما میتونیم در متن قرآن این رو ببینیم. حالا در سوره بقره پیامبر صحبت میکنه اساسا از دلایلی که داره علیه یهودیان، و به هر حال ما میدونیم که در صدر اسلام قتل عام های اتفاق افتاده در میان یهودیان از سمت مسلمانان. بنابراین پرسش اینجاست که آیا همین ستیزه است که بعد از اسلام وارد ایران هم میشه؟ آقای سرشار،
در مورد دوران ساسانی اتفاقاتی که میافتاده به خاطر این بوده که به طور عمده مقدار زیادی از آداب و رسوم دینی یهودیان با قوانین و آداب و رسوم زرتشتی ها مخالفت داشته. این در مورد اسلام این مشکل وجود داره. مقدار زیادی از تاریخ نویسان و اینها بهش رسیدگی کردن، ولی آیا این یهودی ستیز رو اسلام به ایران آورده؟ من فکر نمی کنم. در دوران صفویه، موقعی که علمای شیعه میان روی کار، این فلسفه نجازت رو که پیادش می کنن، قوانین مختلفی روی کار میارن که کسان غیر شیعه رو محدود بکنه از نظر کارهایی که می تونستن بکنن. حالا به دلایلی که هنوز مورد بحثه و مورد تعمله، این محدودیت ها به طور غیر عادی بیشتر شامل حال یهودیان میشد، یعنی روزهای بارونی یهودیان اجازه نداشتن از منزلشون بیان بیرون، حق خرید و فروش ملک نداشتن، مسلمانان اجازه نداشتن املاک خودشون رو به یهودیان بفروشن، حق ازدواج بین یهودیان و مسلمانان نبود، یهودیان اجازه نداشتن منزلهایی بسازن که سقفش بلندتر از منزل همسایه مسلمانش باشه، اگر کلیسای احیانا فرو میریخت در ایران یا به دلیلی آتش میگرفت یا خراب میشد اجازه بازسازی آن را نداشتند.
آقای تفرش، محدودیت هایی که نام بردن و البته بیش از اینها هم هست، آیا چطور میتونه سیستماتیک نباشه؟ اگر سیستماتیک نباشه اساسا چطور میتونه اعمال بشه؟
ببینید، صدها برابر خونین تر و خشن تر رفتاری که مسیحی و یهودی با هم داشتن وجود داره تا نسبت به رفتاری که یهودی ها با مسلمان ها و بالعکس داشتن با هم در طول تاریخ. مسئله یهودی ها در قبل از اسلام وجود داشته و خیلی جدی هم وجود داشته و زمان ساسانی که اونم حکومت دینی بود اتفاقا، و چیزی نیست که درون اسلام ایجاد شده باشه. در دوران فرض اسلام البته اختلاف نظر و درگیری و رویارویی بین مسلمان ها و یهودی ها وجود داشته، ولی خب درگیری اصلی مسلمان ها در صدر اسلام در زمان سالهای آغازین اسلام با جامعه بت‌پرست و غیر موحد بوده، نه با اساسا با یهودی ها و مسیحی ها.
ولی آقای تفرشی، مثلا نسبت به مسیحیت درگیری های صدر اسلام که داریم ازش صحبت میکنیم تقریبا حالا به جز یک تفاوت در نگاه در مسئله فلسفی و الوهیتی که با هم دارن، این ستیزه وجود نداشته دیگه، یعنی اینکه بخواد مثلا به بنی نظیر، بنی قریظه و به قوم های مختلف یهودی حمله بشه، ما چنین چیزی رو در مورد مسیحیان نداشتیم.
ولی شما مقایسه کنیم با رفتار که مسیحی‌ها و یهودی‌ها داشتن و بالعکس با هم در طول تاریخ با هم، چقدر ده‌ها هزار و صدها هزار نفر کشته شدن و درگیری شده و جنگ‌های طولانی مفصل وجود داشته بین اینا. اساساً اون چیزی که ما در اسلام داشتیم با یهودی‌ها درصد کمتری داشته. مسئله‌ای که در مورد صفویه مطرح شد، به نظر من اصل موضوع صفویه مسئله هویت ایرانی در برابر هویت عثمانیه و بنابراین بیشتر با اهل سنت عثمانی مشکل داشته صفویه تا با مسیحی یهودی. یه مسئله دیگه هم که اشاره شد که خیلی برای من جالب بود، مسئله محدودیت های ازدواج در مورد همه ادیان هست. همین الان که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در خانواده های متعصب مسیحی و یهودی ازدواج با غیر همکیش خیلی مورد قبول نیست، مورد نکوهشه. این چیزی نیست که مربوط به مسلمان باشه، در مورد یهودیان بود. مگه یهودیان متعصب راضی هستند و خوشحالند از اینکه فرزندشون با یه غیر یهودی ازدواج بکنه؟ این چیزی نیست که فقط مختص مسلمان باشه.
بله، این تعصب البته در این مورد در میان زرتشتیان هم وجود داره یا در مورد دین‌های دیگه هم وجود داره. ولی آقای تفرشی، حالا شاید آقای سرشار بخوام به شما پاسخی بدم، بعد من سوال بعدیمو مطرح بکنم.
نه، همونطور که آقای تفرشی می‌فرمایند، این از نظر فرهنگی بالاخره محدودیت‌هایی هست. در خانواده‌ها ترجیح میدن که با همکیش خود ازدواج بکنن، ولی اونطوری که مسئله ازدواج دین مطرح میشه، ببینید مثلا به طور مثال من بخوام به شما بگم، یه واقعی در مشهد در 26 ماه مارس 1839 اتفاق افتاد که این واقعه به نام الله داد شناخته شده. اتفاقی که در اون روز میفته به خاطر یک سوء تفاهمی که ایجاد شده بوده در جامعه، تمام جامعه یهودی مشهد رو در اون روز به اجبار مسلمان میکنن و اینا همه جدید الاسلام میشن، و برای اینی که علمای مشهد خاطر جمع بشن اینها دو مرتبه به یهودیت برنمیگردن، همون روز که اینا رو به زور مسلمان میکنن، با چندین دختر جوان جامعه یهودی ازدواج میکنن که مطمئن بشن که اینا بعد از ازدواج با اینها دو مرتبه به دین یهودیت برنمیگردن. اتفاقات اینجوری رو شما خیلی کمتر در دین یهودی یا در دین مسیحی میبینین که کسی به اجبار یه نفر رو اولا تغییر دین بده، بعدم با استفاده از محدودیت‌های مدنی و شرعی ازدواج دست و بال این شخص رو ببنده که به دین خودش برنگرده.
من برمیگردم به آقای تفرشی و صحبت‌های خودتون میخوام استفاده بکنم. آقای تفرشی، این که گفتید به هر حال مسئله است که در سطح جهان وجود داشته. بله، در اروپا به طور مشخص آلمان اصلا از این با عنوان طولانی ترین نفرت یاد میشه از یهودی ستیزی و ریشه در تعصبات نژادی و مذهبی هم داره. هولوکاست هم هست که میبینیم سرانجام به اونجا میانجامه. اما مسئله این هست که در جهان امروز و در اروپای امروز یک چنین ستیزه‌ای جرم‌انگاری شده و حتی کشورهای درگیر این ستیزه پاکیزه در طول تاریخ امروز درباره اون اعلام شرمساری میکنن، اما آیا در ایران هم وضعیت به این شکل تغییر کرده؟
الان ما پدیده به نام یهودی ستیزی سیستماتیک در ایران نداریم واقعا. اگر هم قوانین وجود داره که برای اقلیت‌های قومی یا دینی یا نژادی مشکلات ایجاد میکنه، قوانین ثانویه است. این که یه عده از مسلمان در یه دوره‌ای در یک جای خاصی مجبور کردن یهودی ها رو که از دینشون دست بکشن و نتیجتاً این شده که سالیان سال و نسل‌های مختلف اونها به طور مخفی یهودی باقی موندند و به اصطلاح ظاهراً مسلمان شدن و حتی مکه رفتن، اسمای مسلمانی و حتی حاجی رو خودشون گذاشتن، این نه تنها رویه نبوده و جای در جای دیگه اعمال نشده، بلکه خلاف اینو مجاهدی زیاد دیدیم. ولی تعمیم دادنش به نظر من کار دقیق و درستی نیست و متاسفانه بسیاری از تبلیغاتی که نشر میده شایبه یهودی ستیزی نهادین در ایران، اینا منشأ اسرائیلی داره.
اتفاقا یکی از پرسش های این برنامه است، بعد از انقلاب جمهوری اسلامی به هر حال یک ایدئولوژی ضد اسرائیلی داره و شاید در این ایدئولوژی تفاوت میان یهودیت و اسرائیل تقریبا حذف شده. حکومت ایران مسئله اسرائیل و فلسطین رو اختلاف بر سر خاک و سرزمین ارزیابی نمی کنه، بلکه جنگ یهودیان علیه مسلمانان ارزیابی می کنه.
ببینید این مسئله که دولت جمهوری اسلامی این اختلاف بین یهودیان و صهیونیست ها رو از بین برده، این کاملا درسته. من الان تقریبا 20 ساله که در فعالیت پژوهش در مورد تاریخ یهود در ایران، چون در اروپا در بعضی از موارد این یهودی ستیزی بیشتر بوده، دلیلش این نیست که در ایران نبوده. چون در ایران حدسگاهی در تاریخ ثبت شده، دلیلش این نیست که سیستماتیک نبوده. اگر هم کسی بیاد و در مورد تاریخ یهودی ستیزی در ایران بخواد صحبت بکنه، الزاماً آدم صهیونیستی نیست. خیلی از ایرانیان وجود دارن که اون عواطف یهودی ستیزی خودشون رو در قالب مخالفت با اسرائیل میگنجونن.
آقای تفرشی، آقای سرشار میگن که گفتمان یهودی ستیزی گاهی اوقات در پوشش ضد اسرائیل بودن خودش رو نشون داده در ایران. شما هم خودتون به این موضوع اشاره کردین، از هر دو طرف این موضوع وجود داره، ولی فکر میکنم شما بیشتر به سمت دولت اسرائیل که گفتمان ضدیت با یهودیان رو به نوعی در ایران پررنگ میکنه اشاره کردید. نقش خود حکومت ایران رو چه میبینید شما؟
ببینید در ایران در سالهای اول انقلاب، خب مقابله با برخی از کسایی که یهودی بودند، گاهی این مسئله یهود ستیزی خلط شد با مسئله مواجهه با اسرائیل. ولی الان واقعیت اینه که اکثریت جامعه و حتی تا حد زیادی حکومت ایران بارها و بارها، صدها بار من خوندم و شنیدم و دیدم که تلاش دارن میگن که مبارزه با صهیونیسم به معنی مبارزه با یهودیت و یهود ستیزی نیست. حداقل در شعار این همیشه وجود داشت. الان شما نگاه کنید در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و جهان اسلام، حتی در اکثر کشورهای اسلامی، تنها کشوری که هنوزه که اقلیت قابل توجهی، نمیگم به اندازه قبل از انقلاب، نمیگم به اندازه زمان انقلاب، به هر حال قابل توجهی در یهودیه. ما در عراق یه جامعه کلونی بزرگ یهودی داشتیم، در افغانستان داشتیم، الان وجود ندارن. مواردی هست که به هر یهودی مورد آزار و اذیت و محدودیت قرار میگیرن، کم هم ممکنه نباشه، ولی اینکه اینو نهادینه تلقی کنه و این یک سیاست مدون بدونی، به نظر من وجود نداره.
ببینین، من سراغ ندارم که در تاریخ ایران ما بگردیم ببینیم بابت جزیه ندادن مشکلاتی برای جامعه زرتشتی‌ها و جامعه مسیحی‌ها به وجود اومده باشه، ولی در مورد یهودیان دائم بهانه این میشده که جزیه ندادن و میومدن یا به زور مسلمانشون میکردن یا جزیه رو به زور ازشون میگرفتن یا با نزول بهره‌های مختلف ازشون میگرفتن که دوباره بهشون اجازه بدن برگردن یهودی بشن. یعنی شما تاریخ یهود رو اگه که بخواید نگاه بکنید، این اتفاقا یک مرتبه و دو مرتبه و سه مرتبه درش نیفتاده. همین الان در بعضی از موارد ما مسئله الله داد که پیش اومد، آقای تفریشی گفتن فقط یک بار اتفاق افتاده بوده، این چنین نیست. شما در اهالی اصفهان دههایی وجود داره که مردم اون ده همشون جدن در جد مسلمانن، ولی همه شبای شنبه شمع روشن میکنن و این شمع رو زیر یه سبد قایم میکنن. به قایم که ازشون میپرسیم چرا این کارو میکنن، میگن نمیدونیم، مادرمون میکرده، ما به یاد مادرمون میکنیم، بدون اینکه خودشون بدونن که این در واقع اون شمع شبات آیین یهودیه که دارن اجرا میکنن و دلیلی که نمیذاشتن زیر سوال به خاطر این بوده که از پنجره همسایه‌ها نبینن که اینا دارن شب جمعه شام روشن میکنن. تمام اینا میتونه نشون بده که در طی تاریخ این اتفاقات به کرات میافتاده و به طور سیستماتیک میافتاده.
من از آقای تفرشی میپرسم که چطور این گذشته پیوسته تاریخی رو در ستیزه با یهودیان میتونیم از زندگی امروز جدا بکنیم؟ آقای تفرشی،
شما چطور میتونید گذشته 1300 سال کشتار شیعیان در جهان اسلام از زندگی امروز ایران پاک کنید؟ کشتار مسیحیان توسط یهودیان یا برعکس یا همه ادیان دیگه؟ ببینید ماجرایی که اشاره کردن در مورد مشهد، اگر حالا ابعادش اونجور باشه که روایت یهودی میگه، مربوط به 180 سال پیشه. آیا در جامعه امروز ایران نمود و وجود خارجی داره ماجرایی که 180 سال پیش اتفاق افتاد؟ ببینید من محدودیت های اقلیت ها رو در ایران میفهمم، وجود داره به هر حال، هم از جانب بخشی از جانب حکومت هست، بخشی از جانب مردم هست، بخشی از جانب روحانیون هست، اینا همه وجود داره و کم و بیش هست، کسی هم کسبان نمیتونه بکنه. البته یهودیان زیادی از ایران بعد از انقلاب مهاجرت کردن به دلایل مختلفی که میتونه دلایل دینی و سیاسی هم داشته باشه که حتما داشته، ولی این چیزی که الان شما بحث میکنید به نظر من این بحث ادعای بسیار جدیه و اتهام سنگینیه که به نظر من نارواست.
ما داریم در مورد حکومت اسلامی صحبت میکنیم، بحث بر سر ستیزه بیشتر اسلام و حکومت اسلامی با یهودیان تا مردم ایران با یهودیان. حتی تحقیقاتی که ما میبینیم انجام شده نشون میده که ایرانیان، مردم ایران در بین مردم کشورهای مسلمان خاورمیانه کمترین میزان یهودی ستیزی رو اتفاقا دارن، مثلا در نوار غزه، عراق یا در یمن بالاترین هست و در ایران کمترین. بنابراین ما صحبتمون الزاماً جامعه ایرانی نیست، حکومتی است که ارزش‌های اسلامی رو در واقع نمایندگی میکنه و خب این حکومت تصمیم میگیره در مورد مسائل جامعه. آقای سرشار، شما نکته‌ای داشته باشید؟
ببینید، به طور ناخودآگاه مردمی که تو اون مملکت زندگی میکنن، حالا یه مقدارشون طرفدار این حکومتن، یه مقدارشون نیستن، هر چی که باشه، حتی در زبان فارسی این اصطلاحی که خیلی عذر میخوام ازتون و شنوندگان، جهود کثیف، مثلا یه اصطلاح تقریبا جا افتاده است در زبان فارسی. آخه ممکنه در شرایطی که یه قومی، یه مملکتی با این زبانی، به این غنیی، با این تاریخ فرهنگی، همچین واژه‌ای درش جا افتاده باشه، بالاخره تا یه حدی نشون دهنده باورهایی است که چه آگاهانه یا خودآگاهانه بالاخره در ضمیر مقدار زیادی از آدمهای اون مملکت دسته. من هر چون میرم سخنرانی میکنم، این بحث موقعی که پیش میاد برای من خیلی البته قابل فهمه، ولی همیشه خیلی عجیبه که شنوندگان مسلمانی که توی جمع هستن همیشه معترض میشن نسبت به این بحث تاریخ یهودی ستیزی در ایران. همیشه این جو وجود میاد که همه فکر میکنن این یا یه تبلیغ سیاسیه یا اصلا وجود نداشته، و تا زمانی که این بحث پیش نیاد و تا زمانی که مردم ایران، مردم امروز ایران نسبت به این تاریخ شومی که داشتیم، این بخش نگران کننده تاریخمون، آگاه نباشن، خیلی از معیارهای ارزشیابی که در ضمیر ناخودآگاه ما جا پیدا کرده از بین نمیره، برای اینکه هرگز مورد تأمل قرار نگیره.
من میخوام از آقای تفرشی بپرسم، چون هم شما و هم آقای تفرشی اشاره کردید که موضوع به شکل‌های مختلف سیاسی شده. من میخوام بدونم چرا این موضوع سیاسی شده آقای تفرشی؟
من عذر میخوام از شما برای اینکه بعد برگردم به بحث قبلی. اون تعبیری که جناب آقای سرشار به کار بردن در مورد یهودیان ایران که تعبیر بسیار ناشایستی بود که نقد کردن، من واقعا باور کنید که من به خصوص در سال اخیر که خیلی بیشتر از گذشته به ایران سفر میکنم، سالیان سال این تعبیر نشیدم. آدمی که در ایران به اصطلاح اندکی شعور و فرهنگ و عقل داشته باشه از این تعبیر واقعا استفاده نمی‌کنه. مسئله مهمی که شما اشاره کردین، ببینید، بحث سیاسی شدن برخورد با یهودیان دو سو داره. یک سوش هم توی گفتی از طرف ایران و حکومت ایران بله هست، ولی طرف مقابل هم همین است. شما میزان حملاتی که به ایران میشه از طرف دولت اسرائیل و میزان لابی هایی که در بین یهودیان جهان برای دولت اسرائیل وجود داره باید جدی بگیرید. واقعیت اینه که الان بحث لابی اسرائیل علیه ایران از طریق جوامع یهودی بین المللی خیلی جدیه، همونطور که در ایران هم متاسفانه کارهایی صورت گرفته و میگیرد که در نهایت به سود منافع ملی و حتی مصالح جمهوری اسلامی هم نیست. مهمترینش ماجرای فضاحت‌بار طرح انکار هولوکاست توسط دولت آقای احمدی نژاد که جز خفت و خاری برای ایران نداشت. کرد این از اون مواردی بود که خب ظاهرا یهودی ستیزی تو شاید پیدا میشه.
بله اینم ظاهرا نه این عمیقا پیدا میشه. یعنی یکی از پرسش‌های برنامه هست که
مثلا خود ایران چه 6 میلیون یهودی چه 1 میلیون یهودی چه 1 نفر یهودی اگر کشته شده باشه و مورد ظلم واقع شده باشه ما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم. این چیزی بود که متأسفانه علیه منافع ایران به کار گرفته شد با آمیزه‌ای از بی‌شرافتی و بی‌شعوری به نظر
من. یک پرسش دیگه هم می‌خوام مطرح بکنم و اون این که شاید یکی از دلایل این چیزی که ما عنوان میکنیم یهودیان در جامعه ایرانی وضعیت بدی ندارن رفتار خود یهودیان هم باش. در بسیاری از موارد مثلا یهودیان در شیراز زنانشون حتی چادر سر میکردن برای این که هماهنگ تر باشن با جامعه مسلمان ایرانی. اون وقت شاید خیلی اعتباری به اینکه یهودی ستیزی در ایران وجود نداره داده نشه. یعنی یهودیان خیلی استتار کردن عقایدشون رو شاید در ایران.
من خواستم شما بپرسم که کی شما آخرین بار شاهد این بودید که مقابله و مواجهه با یهودی ها در دستور کار آشکار و رسمی دولت ایران قرار گرفته؟ من یاد نمیارم حداقل تو 20 سال اخیر یا 25 سال اخیر حداقل حالا اوایل انقلاب شاید بتونم استثنا کنم، ولی الان به نظرم نمیرسه که حتی اگر هم در منویات و در قلب مقامات ایرانی هم چنین چیزی وجود داشته باشه در عالم واقع و رسمی و اظهار نظرهای علنی و سیاست‌های آشکار چنین چیزی ابراز شده باشه. هم چیزی وجود نداره.
دستور کار اگه منظورتون اعلام موضع که خب این کارو نمی‌کنه
نشده در بهام بگید علی مسئول فقهی
بحثی که البته این که نمیشه از مسائل فقهی واقعا جدا کرد آقای تفرشی. نه از مسائل فقهی میشه جدا کرد.
سال پیشه برای واسه امروز داریم مطرح.
نه از مسائل فقهی میشه جدا کرد و نه از مسائل تاریخی. یعنی اصلا نمیشه اینو نادیده گرفت که یهودیان مجبور بودن لباسای ویژه‌ای بپوشند یا نشانی بر لباسشون داشته باشن، وصله‌ای بر لباسشون داشته باشن.
اهل ذمه
ما نمیتونیم اینها رو نادیده بگیریم.
سال قبل یعنی چیزی که الان وجود نداره، الان حتی خاطرش هم وجود نداره.
خب همین که خاطرش وجود نداره نکته مهمیه. در مورد هولوکاست وقتی صحبت کردیم و کشورهای اروپایی، یکی از مهمترین مسائل این پذیرش و احساس شرم هست از آنچه که اتفاق افتاده در تاریخ. ولی در ایران ما حتی میگیم که خاطرش هم وجود نداره، در حالی که این وجود داشته در تاریخ ما.
من یه خاطر وجود داره، منظورم تاثیرگذاریش بر وضعیت امروز ایران چیه. بذارید من یه مثال براتون بزنم. در یک سفرام به ایران همسرم به من گفت که براش یه دونه گردنبند الله بخرم. شاید براتون جالب باشه، هیچ طلافروشی گردنبند الله نداشت. همه گفتن این یه طراحی دموده است و کسی خیلی طرفدار نداره و نمیفروشه الله در جمهوری اسلامی. و بالاخره بعد از گشتن‌های مفصل نشونی یک طلافروش خیلی قدیمی و معتبر یهودی رو به ما دادن که اون داره. وقتی رفت گرفتم به من گفتش که این طلا رو ما یک طلاساز ارمنی ما داریم و ساخته. من افتخار میکنم که در ایرانم این طلایی که دست شماست ارمنی ساخته، یهودی میفروشه و مسلمان گردنش میکنه. و این به نظر من نشونه و واقعیت فعلی جامعه ایرانه. کتمان نمیکنم در جامعه ایران برای اقلیت ها مشکلات زیادی وجود داره، چه رسمی چه غیر رسمی، چه حکومتی چه در بین مردم، ولی اینا نهادینه نیست.
ولی من میخوام بدونم که تا چه حد این وضعیت اگر حتی صحبت شما رو بپذیریم در مورد یهودیان باز میگرده به اینکه یهودیان خودشون رو خوب استتار کردن، خودشون رو مستتر کردن در ارزش‌های جامعه اسلامی. آقای سرش یهودیان از این نظر در چه وضعیتی قرار دارن؟
بله یعنی کاملا درسته. مثال من بهتون میگم، عادت ایرانیانه که مزوزای خونه‌شون رو داخل منزل می‌زنن در شرایطی که این اصلا از نظر شرعی اصلا اشتباهه، این باید خارج از منزل باشه که برکتش وارد منزل بشه. دلیلی که یهودیان اینو در داخل منزل می‌زنن اینه که کسی که احیانا بیرون رد میشه از بیرون نتونه تشخیص بده که منزل مالی منزل یهودی. آداب و رسومی که ایرانیان یهودی از آن خودشون کردن خیلی زیاد شباهت به آداب و رسوم مسلمانان داره. خودتون همین مسئله رو که گفتین، مسئله چادر سر کردن، مادر بزرگ پدریم تا فرامش رو سری سرش می‌کرد، تا حدی که در دوران قاجار فتوا داده بودن که زنان یهودی اجازه ندارن روبنده سفید ببندن برای اینکه مشخص بشه که مسلمانن، در شرایطی که اصلا روبنده بستن ربطی به آیین یهودی نداره. کوششون در این بوده که حتی مقدور به عنوان یهودی شناخته نشن. مثلا در نسل پدر من
خیلی طبیعی بوده که اسم مسلمونی روی پسرشون میذاشتن، به خاطر اینکه هم درگیر این مسئله نشن که مردم بلافاصله بفهمن که اینا یهودیان. حتی من، یعنی منی که سن و سالی ندارم، من 10 سالم باکر بلاف شد، خب این خاطره رو دارم دیگه. موقعی که این خاطره برای من هنوز زنده است و برای آقای تفرشی زنده نیست، شاید به خاطر اینه که خود یهودیان ایران هم در موردش خیلی کم صحبت کردن، ولی خب همیشه وجود داشته.
آقای تفرشی صحبتتون رو میشنویم و اگر بخواید اساسا جنبندی داشته باشید در مورد بحثی که کردیم.
بله، جنبندی خیلی کوچیکی من دارم. اینکه محدودیت و مشکلات برای اقلیت‌های مختلف در ایران از جمله یهودی‌ها وجود داشته، در گذشته بیشتر، الان کمتر، چیزی نیست که کسی بتونه پنهان کنه و لازم است که راجبش نوشته بشه. وضع کنونی یهودیان در ایران مطلوب شاید نباشه، ولی در مقایسه با سرنوشت یهودیان در بقیه کشورها، به نظر من ایرانیان رفتار بسیار بهتری با هموطنان یهودیشون داشتن، که این رفتار البته باید بهتر بشه و به هیچ وجه هم رضایت بخش نیست.
آقای سرشار، نکات پایینی شما رو همیش نبیم.
اینی که به دورانی رسیدیم که رسیدگی به این بخش از تاریخمون داره یواش یواش ممکن میشه و تعاملاتی داره در موردش پیش میاد، واقعا باعث دلگرمیه برای من. فکر میکنم که بهترین راه حل این مسئله در درجه اول آگاه بودن به واقعیت تاریخ، و امیدوارم که واقعا این بحث‌ها ادامه پیدا بکنه. از شما که این فرصت رو به من دادید که در برنامه‌تون شرکت بکنم بسیار سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم هومن سرشار و مجید تفرشی. ممنونم که با تابوی این هفته با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.